بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. امیدواریم که ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی همه ملت عزیز ایران رو مشمول لطف و رحمت و عنایت خاص خودش قرار بدهد. این انتخاباتی که در پیش داریم که جمعه برگزار می شود، انتخابات پرشوری باشد و مردم به صورت گسترده پای صندوق‌های رأی بیان، کسی با صندوق‌های رأی به هیچ بهانه‌ای قهر نکند. هر گونه تکلیف ملت ما، کشور ما طی سالهای آینده منوط به رأی مردمه. اگر انشاءالله رأی بسیاری داده بشه که مایه عزت ملت ماست، مایه ارتقاء جایگاه و منزلت ملت ما در میان ملت‌های منطقه و جهان می شود و همواره با مشارکت های باشکوه، خصوصا انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده، انشاءالله آثار و برکاتی برش مترتب می شه که یکی از اون آثار وحدت ملی است و انسجام ملی است، بالا رفتن وحدت ملی و انسجام ملی. و طبعا از آثار آن این است که رئیس جمهوری مقتدر با پشتوانه گسترده مردمی روی کار بیاد و اگر مشارکتی با شکوه پدید بیاد، انشالله دل امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از اعمال ما و رفتار ما و اقدام ما خوشنود بشه. حتما رهبر معظم انقلاب هم که نایب امام زمان است مشاهده کند حضور با شکوه مردم رو در پای صندوق‌های رأی، خاطر مبارکش خوشنود خواهد شد و اثرش در مناسبات منطقه‌ای و جهانی هم بسیار اثر مثبتی خواهد بود. امیدواریم و البته همه باید کمک کنیم و تواصل بالحق و تواصل بالصبر بخواهیم که انشاءالله مردم عزیز ما بیان پای صندوق‌های رأی و کسی بهانه ای نگیره برای تعیین تکلیف خودش و تعیین تکلیف آینده کشور در انتخابات ریاست جمهوری. موضوعی که خدمتتون مطرح میکنم موضوع سازوکار تسویه سود قطعی اوراق مشارکت و پرداخت سود قطعی به سرمایه گذارانی. ابتدا اشاره کنیم که اوراق مشارکت از نظر زمانی که مورد بررسی و تصویب قرار گرفته در مجلس شورای اسلامی 36376 هست و این اصل اوراق مشارکت مربوط به کمیته فقهی بورس نیست، بلکه مصوبه مجلس است. شورای نگهبان هم تایید کرد. از اون پس اوراق مشارکت در کشور ما انتشار پیدا کرد. متن مصوبه مجلس اینگونه است: به منظور مشارکت عموم در اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی مربوط به دولت، طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرح‌های سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسه های عام المنفعه و شرکت های وابسته به دستگاه های مذکور و همچنین شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های تعاونی تولیدی اجازه داده می شود طبق مقررات این قانون قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشارکت تأمین نمایند منتشر می شود. بنابراین بر اساس این بند قانون معلومه که اوراق مشارکت وقتی که مطرح شد و مصوب شد دنبال راه اندازی ساز و کاری بوده تا عامه مردم رو در طرح‌های عمرانی دولت و شهرداری ها و عرض کنم که سایر بنگاه ها و مؤسسات امکان مشارکت مردم رو فراهم کنه. مردم با خرید یک ورقه مشارکت مثلا در حد 100 هزار تومان شریک پروژه های عمرانی میشن، به این وسیله سرمایه گذاری دارن میکنن، هم منابع خرد مردم به این وسیله تجمیع میشه، هم دولت شهرداری ها که منابع مالیشون برای پروژه های عمرانی از کفایت لازم برخوردار نیست به این وسیله کمک میشه به سرمایه هایی که دولت داره، به سرمایه هایی که شهرداری ها دارن، به سرمایه هایی که شرکت ها دارن و امثال اینها. از این طریق منابع مالی مردم میاد به کمک و نتیجهش این خواهد بود که با استفاده از کمک های مالی مردم پروژه های عمرانی دولتی و بخش عمومی، شهرداری ها، مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عام المنفعه و امثال اینها تأمین مالی می شود. خب این مشارکت یک مشارکت واقعی است. این مشارکت مشارکت در سود و زیان است. این مشارکت اقتضا می کند که این گونه طرح‌ها هر مقدار واقعا سود کند به نسبت سرمایه کسانی که این اوراق رو خریداری کرده اند در اون سود شریک خواهند بود. ما یه بحثی رو در مورد مشارکت، عقد مشارکت در درس فقه پول و بانک در قم ارائه کردیم. در اونجا گمان میکنم جلسه گذشته هم به آن اشاره ای داشتم، این مسئله مطرح شد که سود و زیان باید به نسبت سرمایه ها باشد. هر کس هر مقدار آورده دارد، هر مقدار سهم مشارکت دارد، سود به نسبت آن تقسیم میشه و زیان هم به نسبت آن تقسیم میشه. نباید زیان رو به یکی از شرکا تحمیل کرد و نباید یکی از شرکا سهم بیشتری از بقیه شرکا مطالبه کند. بنابر فتوای بخش قابل توجهی از فقهای بزرگوار، مگر اینکه در مقابل در ازای آن کاری بکند و خدمتی ارائه بکند که این مقدار اضافه که او دریافت می کند در مقابل اون خدمتی باشد که انجام داده است، وگرنه بنا به رأی فقهای بزرگی که تصریح کرده اند این پول اضافی که دریافت می کنه ما به ازایی نداشته باشه، اکل مال به باطله و در واقع عوضی رو دریافت کرده که در مقابلش معوضی وجود ندارد. پس مبنای ما اینه که میباید سود و زیان به نسبت سرمایه ها تقسیم و توزیع بشه. البته راههایی وجود داره برای پوشش ریسک، مانعی نداره. بله ببینید، اینه که یکی از دوستان گفتن اگر شرط کرده باشه بنده شرط رو خلاف مقتضای عقل میدونم. بعضی از فقها فرمودن که اطلاق عقد اقتضا میکند تقسیم سود و زیان رو متناسب با سرمایه ها، ولی میتوان شرط کرد در ضمن عقد یا در ضمن عقد خارج لازم که یکی سود بیشتری ببرد یا یکی زیان را تحمل کند. اینها رو من به دقت اقوال رو دیدم، فتاوا رو دیدم، فتوای سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه رو دیدم، روایات باب رو دیدم، یک به یک بررسی کردم، سند رو بررسی کردم، دلالت رو بررسی کردم. جنبندی من اینه، اگر کسی رأی بنده رو بخواد، رأی بنده اینه که مقتضای عقد شرکت تقسیم سود به نسبت سرمایه هاست. اینم منطق عقلایی هم داره و البته منطق قواعد فقهی هم داره. ما یه قاعده‌ای داریم و عنوان قاعده تبعیت نماع از اصل. میگیم اگر درختی، کسی مالک درختی است، درخت رشد میکند، این رشد درخت مال کیه؟ مال مالک درخت. حیوانی هست گوشتش اضافه میشه، چاق میشه، این چاقی گاو و شتر و گوسفند مربوط به کیه؟ متعلق به کیست؟ متعلق به همان مالکش. بنابراین و حالا اگر نما، نما منفصل هم باشد، تبعیت نما از اصل جاری است. درخت است میوه میدهد، حیوان است بچه میزاید، اون میوه درخت هم مال مالک درخته، اون بچه‌ای که حیوان زاییده هم مال صاحب حیوان است، بچه هم ملحق به مادرش. بنابراین تبعیت نما از اصل یک اصل مسلم فقهی و روشنه. حالا این امر در شرکت تحت عنوان تبعیت نما از اصل، تحت، یعنی سوالات رو طوری نپرسید، بذارید من ذهنم به هم نریزه، وقتی که عرضم تمام شد به شما فرصت میدم که سوال هم بفرمایید. پس قاعده تبعیت نما از اصل اقتضا میکنه که سود و زیان به تبع سرمایه، این سرمایه است که رشد کرده و سود کرده، این سرمایه است که دچار افت شده و خسارت کرده. خب وقتی سرمایه دچار افت شد، مال کیه؟ مال صاحب سرمایه است. رشد کرد، مال کیه؟ مال صاحب سرمایه است. حالا دو تا سرمایه به هم گره خورده و مشارکت رو به وجود آورده، مال این هاست به نسبت سرمایه هاشون، تموم شد و رفت. نماء سرمایه اونهاست یا به اصطلاح تلف سرمایه اونهاست. اگر کسی سرمایهش تلف شد، از کی مطالبه میکنه؟ هیچ، از جیبش رفته، از کسی دیگری مطالبه نمیکنه. حالا اگر کسی 50% یک سرمایه یک شرکت رو داره، این شرکت از بین رفت، نابود شد، این 50% سهم مشارکت او و سهم سرمایه او چی شد؟ تلف شد، نابود شد، یا متقابلا سود کرد، در نقطه مقابل سود کرد. اگر سود کرده مال اوست، اگر زیان کرده مال اوست. هر گونه پیرایه ای بخوایم بهش ببندیم، استفاده کردم از قاعده عدالت هم، خدا رحمت کنه شهید مطهری رضوان الله علیه، که با استفاده از آیات شریفه قرآن و روایات بسیار فراوان در مورد عدالت و با استفاده از اقوال فقهای پیشین که گاه به عدالت تمسک کردند، حکمی رو صادر کردند مبنی بر عدالت، گاهی حکمی صادر کردند مبنی بر ظلم که چون ظلم است پس حرام است پس باطل است و امثال اینها، خب این حکایت میکنه که پس ذهن فقهای گذشته ما هم یک چنین قاعده حاکم بوده. ولی به هر حال مبدع قاعده عدالت در عصر ما شهید آیت الله مطهری است. بنده بعدن هم روی این قاعده تأمل کردم با کار کردم، مستحکم تر شده نظرم نسبت به قاعده عدالت که رد نشده. قاعده عدالت اقتضا میکنه که هر کسی دارای سرمایه‌ای هست، منافع اون سرمایه مال خودشه. اگر این سرمایه با سرمایه دیگران ترکیب شد، منافع مشترکی به وجود آورد، این منافع مشترک تقسیم میشه به نسبت سرمایه ها، فقط و فقط. البته این اقتضاء فقه شیعه هم هست، خصوصا که شرکت رو شرکت در سرمایه ها میداند، نه شرکت در کار و سرمایه. اهل سنت شرکت در کار و سرمایه رو قبول دارند، اما فقه شیعه به صورت محض شرکت در سرمایه ها رو قبول داره. اگرم کسی کار بکنه، در مقابلش اجرت دریافت کنه. فتوای تعدادی از فقهاء صدر اول ما هم همینه که اگر کسی کار کرد، در ازای کاری که کرده حق داره اجرت المثل مطالبه کنه، نه اینکه بگوید سود بیشتری به من بدهید. بعضی از فقها هم گفتن مانعی نداره سهم سود بیشتر، اما در ازای انجام کار. ما هم از این حرف استیحاش نمی کنیم و باش مخالفتی نداریم. اگرم کسی کاری کرد، اون کاری که کرده میتونه منشأ دریافت مبلغ بیشتری باشه، میتونه این مبلغ بیشتر رو به صورت اجرت المثل دریافت کنه، میتونه به عنوان سهم بیشتری از سود دریافت کنه، باز هم عادلانه است. پس قاعده عدالت هم اقتضا میکنه که سود و زیان متناسب با سرمایه ها تقسیم بشود. هر گونه شرطی خلاف این مقتضای عقد مشارکت باطله. و بعضی از فقها خصوصا مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه میگن هم شرط باطل هم عقد باطل. بعضی از فقها هم گفتن نه، شرط باطله ولی اصل عقد باطل نیست، یا تعبیرشون اینه که شرط لازم الوفا نیست، لزوم ندارد. خیلی خوب، به هر حال این رئیس که بنده برگزیدم و ازش کاملا دفاع میکنم. حالا اوراق مشارکت تبدیل به اوراق کردن یک سرمایه های یک شرکتی. فرض میکنیم دولت 20%، 30%، 50% یک پروژه ای رو میتواند در بودجه سالانه تأمین مالی کنه. بسیار خوب، نسبت به بقیهش که میشه 50%، 60%، 70%، 80% از منابع اوراق منتشر میکنه. خریداران اوراق مشارکت میکنن در این پروژه. حالا این پروژه ممکنه یک ساله باشه، دو ساله باشه، سه ساله باشه، پنج ساله باشه، هر چقدر که هست. سالانه قابل ارزیابی سود و زیان است. هر سال مالی پروژه های اقتصادی از نظر حسابرسی امکان حسابرسی دارند و این مهارت رو حسابرسان و حسابداران رسمی دارن که سالانه برآورد کنن، ببینن که آیا این پروژه با اینکه ناتمامه، نیمه تمامه، آیا تا اینجا قیمتش چقدره، ارزشش چقدره، نسبت به سرمایه‌ای که تأمین شده سود کرده یا سود نکرده، زیان کرده یا زیان نکرده. بنابراین امکان ارزیابی پروژه سالانه وجود داره، بلکه 6 ماهه و 3 ماهه هم وجود داره. خب ما فرض رو برای سالانه میگیریم، حداقل اینه که سالانه محاسبه کنن. وقتی سالانه محاسبه کردن، پس میتوانن به سود و زیان قطعی دست پیدا بکنن. پایان پروژه هم پایان ارزیابی حسابداری و حسابرسی هست و میتوانند کلن پروژه رو حسابرسی کنن، سود و زیانش رو به دقت مشخص کنن. حالا اگر بنا رو بر این گذاشتیم که صاحبان اوراق خودشون رو تا پایان پروژه حفظ کردن، معناش اینه که یه مبلغ اسمی رو در آغاز تأمین کردن، منافع این پروژه رو طی این مدت اگر 2 ساله، 3 ساله، 5 ساله، هر مقدار که هست در پایان به صورت کامل خواهند بود. و البته و هر پروژه‌ای برای اینکه ریسک سنجی بشه، روش‌هایی وجود داره. کسانی هستن که رتبه بندی میکنن، ریسک سنجی میکنن و امکان پوشش ریسک رو هم برای ریسک‌ها به وجود میارن تمام تلاششون اینه که ریسک ها رو از بین ببرن، کاهش بدن، به حداقل ریسک برسونن. اینطور نباشه که اگر ما سخن از زیان میکنیم، این زیان یک امری باشد که فراوان اتفاق بیفتد. زیان میشه یک امر بسیار استثنایی و بسیار نادر. خیلی خوب، اوراق مشارکت منتشر شد. اگر بنا رو بر این بگذاریم که سود سالانه محاسبه بشه و قطعی بشه، باید منتظر باشند مشارکت کنندگان پایان سال مالی این حسابرسی انجام بگیره و سود و زیانشون مشخص بشه و سود دریافتی رو، سود مورد نظر رو دریافت کنن. و یک راه هم اینه که افراد احیانا اگر نمیخواهند در این مشارکت ادامه بدن، اوراق مشارکت خودشون رو به قیمت روز در بازار سرمایه عرضه کنن، مشتری دیگری جایگزین اونها بشه در این اوراق مشارکت. البته یکی از نکات اینه که عقد شرکت عقد جایز است، عقد جایز قابل فسخ است و به مجردی که یکی از شرکا خارج بشه، اون عقد مشارکت به هم میخوره. راهی رو باید طی کنن، در ضمن عقد خارج لازم شرط کنن که این عقد مشارکت منجر به فسخ نشود، از ناحیه شرکا کسی اقدام به فسخ نکند. اگر ضمن عقد خارج لازم چنین شرطی بشود، وفای به چنین شرطی لازم است و معناش این میشه که هم از نظر وضعی اثر نکند و هم از نظر تکلیفی افراد به این تکلیف رعایت بکنند، چون ضمن عقد خارج لازمه لزوم وفا پیدا میکنه و وجوب وفا پیدا میکنه، این عقد مستحکم میشه و به اندک بهانه ای فسخ نمیشه و به هم نمیریزه. اینم از خواص عقد مشارکته که میشه امکان استمرارش رو به صورت روشن و قطعی فراهم کرد. بسیار خوب، اگر بخواهند کسانی که این اوراق رو خریداری کرده اند ماهانه دریافتی داشته باشند، بهشون دریافتی یه مبلغی ماهانه داده بشه علل حساب، این پرداخت سود علل حساب به صورت ماهانه به صاحبان این اوراق منع شرعی ندارد، میتواند این سود بهشون پرداخت بشود، ولی میباید در پایان یک مقطع مثل یک سال یا پایان پروژه سود قطعی مشخص بشه و ما به تفاوتش به صاحبان اوراق پرداخت بشه. یا احیانا اتفاقا اگر اون پروژه دچار زیان شده، کسانی که این اوراق رو خریداری کرده ان بپذیرن که بخشی از سود علل حسابی که دریافت کرده ان این رو برگردونن. ضمناً این سود علل حساب تا وقتی سود محرز نیست و تا وقتی سود مشخص نیست، تحقق سود مسلم نیست، ولو داریم میگیم سود علل حساب، این یه اسمه، این رو باید تحت عنوان قرض محاسب محسوب کرد. یک قرضی است که شرکت و بانی ناشر این اوراق به صاحبان اوراق مشارکت میدهد تا مثلا معاششون رو از این طریق بگذرونن یا بخشی از معاششون رو از این طریق بگذرونن، ولی پایان سال مالی یا پایان زمان پروژه که حسابرسی کامل و دقیق و نهایی انجام میگیره، اون وقت زمان مشخص شدن قطعی سود و زیانه و پرداخت سود اگر بیشتر از این بوده و قبول زیان اگر کمتر از این بوده. خب این اصل اوراق مشارکت که ما اینجا بهش یک بار دیگر اشاره کردیم. مطابق ماده 2 اون قانونی که سال 1376 تصویب شده، اوراق مشارکت اوراق بهادار بانام یا بینامی است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرحهای موضوع ماده یک را دارند واگذار می‌گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهم بود. خرید و فروش این اوراق مستقیما، مثل اینکه بنده به شما بفروشم شما به من بفروشید، یا از طریق بورس اوراق بهادار مجازه. البته از طریق بورس باشه قیمت روزانه کشف میشه و شفاف و رقابتی است. در فرایند انتشار این اوراق به عنوان علل حساب سودی بر روی اوراق درج میشه که در مقاطع زمانی معین مثلا 3 ماهه به دارندگان اوراق پرداخت میشود. شایان ذکر است مطابق رویه متداول در انتشار این اوراق بر روی برگه حساب نهایی عبارتی با این مضمون درج میشه: در صورت بالاتر بودن سود قطعی مشارکت نسبت به سودهای علل حساب که پرداخت شده، ما به تفاوت حاصل به دارندگان این برگه قابل پرداخت میباشد. البته من معتقدم این تعبیر قابل پرداخت رو باید اصلاح کنن، باید بنویسن ما به تفاوت حاصل به دارندگان این برگه پرداخت می شود. قابل پرداخت یه خورده شل به نظر می رسید. همچنین در مورد برخی از اوراق مشارکت در مقاطعی در زمان بازخرید اوراق در بانک، در صورت عدم فروش مجدد اوراق، مبالغ مربوطه از منابع خود شرکت ناشر تأمین می شود. با در نظر گرفتن این نکته، در صورت پرداخت سود قطعی بدون در نظر گرفتن مدت نگهداری اوراق نزد مشتریان، عملا ناشر از سود قطعی اوراق مشارکت خود منتفع نمیشه. سؤالی که در خصوص اوراق انتشار این اوراق از کمیته فقهی پرسیده شده اینه که با عنایت به نکات فوق، در صورتی که مقدار سود قطعی اوراق متفاوت از رقم سود علل حساب اعلام شده باشد، کدام یک از سرمایه گذاران مستحق دریافت رقم نهایی سود قطعی خواهد بود؟ آیا این رقم سود قطعی به آخرین سرمایه گذار باید پرداخت بشه که این ورقه رو خریده، یا باید به نسبت مدت نگهداری اوراق سرمایه گذاران سهمی از سود قطعی دریافت کنند؟ پاسخ این سوال رو به این شکل داده کمیته فقهی پس از بررسی در خصوص موضوع به این جنبنده رسید: 1. اوراق مشارکت نشان دهنده مالکیت مشاع سرمایه‌گذاران در موضوع قرارداد مشارکت است و آنها به صورت مشاع در حقوق و منافع ناشی از فعالیت موضوع اوراق سهیم هستند. 2. سرمایه گذاران در اوراق مشارکت با واگذاری اوراق به شخص دیگر، خوب دقت کنید، اگر اوراق رو فروختن، کلیه منافع و حقوق ناشی از مشارکت خود را به آن فرد دیگر منتقل می کند. 3. از آنجا که در رویه مرسوم انتشار اوراق مشارکت این عبارت درج شده: در صورت بالاتر بودن سود قطعی مشارکت نسبت به سودهای علل حساب پرداخت شده، ما به تفاوت حاصل به دارنده این برگه قابل پرداخت است و این بر روی اوراق قید می شود، بنابراین سود قطعی نهایی در اوراق مشارکت به دارنده برگه مذکور باید پرداخت شود. اونی که فروخت دیگه فروخت، اینی که خریده و اکنون مالکشه و موقع تسویه حسابه و پرداخت سوده، اینجا اون ما به تفاوت سود قطعی رو دریافت میکنه. 4. مطابق اصل اولی در عقد شرکت، در صورتی که سرمایه گذار اوراق را واگذار نماید، کلیه حقوق و منافع را واگذار کرده بنابراین دارنده بعدی اوراق مالک آن حقوق و منافع خواهد بود. ولی در صورتی که در ابتدای مشارکت بین اونها توافق و تصریح بشه که کلیه سرمایه گذاران از سود نهایی اوراق حق خواهند داشت، عمل به این توافق لازمه. بله، اگر شرط دیگری بکنن در مورد توزیع سود، بگن که مثلا سود رو به نسبت مدت، اون سود قطعی رو، سود قطعی نهایی رو که اضافه پرداخت میشه باید توزیع کنن، اونم مانعی نداره، مورد قبوله. خب یک نکته رو من اینجا اشاره کنم، اون اینه که متاسفانه از این قانون و از این اوراق مشارکت که درست هم تصویب شد و شورای محترم نگهبان هم به درستی تأیید کرد، بعداً استفاده های نادرستی صورت گرفت. این موضوع عقد مشارکت، اوراق مشارکت، در واقع گفته شد پروژه های عمرانی دولت بود به طور عمده. البته شهرداری هم در زمان آقای قالیباف استفاده کرد و پروژه نواب رو، شاید هم قبل از آقای قالیباف بود، که اجرا میخواستن بکنن، از اوراق مشارکت استفاده کردن. بسیار خوب. اما آنچه که مهمه اینه که میباید در این گونه اوراق ما ملتزم و مقید باشیم به سود قطعی و واقعی، نه سود سوری، نه سود اسمی که بگیم اوراق مشارکت 20% سود داره، 21% سود داره، 22% سود داره. این که نشد اوراق مشارکت. بعدها بانک مرکزی اوراق مشارکت منتشر کرد. انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی هیچ گونه توجیه شرعی نداره، چون بانک مرکزی تأمین مالی کننده هیچ پروژه ای نیست. در واقع اوراق قرضه بود، به اسم اوراق مشارکت منتشر کردن. خب خوبه که دولت ها در این گونه موارد صداقت داشته باشن، مردم رو دچار مشکل نکنن، خدای نکرده فریب ندن، یک امر غیر مشروع رو برای اونها مشروع جلوه ندن. ولی این اتفاق مکرر رخ داد که اوراق مشارکت منتشر شد توسط بانک مرکزی. ما میدانیم که بانک مرکزی هیچ گونه پروژه ای رو تأمین مالی نمی کنن. بانک مرکزی میخواد نقدینگی مردم رو جمع کنه. ابزاری قبلا داشته که ابزار اسناد خزانه مبتنی بر نرخ بهره بوده، به مجردی که انقلاب اسلامی اتفاق افتاده اون ابزار از دور خارج شده. حالا به اسم اوراق مشارکت این ابزار دوباره به کار افتاد. خوشبختانه ما در کمیته فقهی بورس این بحث رو مطرح کردیم و نهایتا منجر به این شد که از اون پس دیگر هیچ گونه اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی منتشر نشد. بله، اوراق مشارکت باید توسط مثلا وزارت نیرو انجام بگیره، برای ساختن یک سد، برای ساختن یک مثلا چه میدونم یه نیروگاه و امثال اینها. اینها معنی داره. البته سد گرچه یک احداث عمومی است، یه پروژه عمومی است و پروژه های عمومی معمولا اینطور نیست که سودآور باشه، بلکه سودش ملی است، منافعش ملی است. برای سود اینها رو نمی سازن. اگر یک سد، یک شبکه آبیاری و یک شبکه بررسانی و امثال اینها صورت میگیره، اینطور نیست که مستقیما اینها منافعی داشته باشه که قابل محاسبه باشه. ولی برآورد سود متناسب از ناحیه حساب رسان و حسابداران ممکنه. از اون جهت یعنی سود متعارف رو میتونن برآورد کنن. از اون جهت مانعی نداره. پس سودی محقق شده، منتها اینا پروژه های قابل مبادله در بازار نیستن، قابل مبادله به وسیله بخش خصوصی یا تعاونی نیستن. از این جهت جای مناقشه داره، ولی رفع مناقشه به اینه که حسابرسان و حسابداران می توانند این گونه پروژه ها رو قیمت گذاری کنند به قیمت روز، ولی ولو مبادله نشود. اون چه که مهمه داشتن قیمته. قیمت داشتیم، اون قیمت میتونه مبنای تعیین سود برای اوراق مشارکت در این گونه پروژه ها باشه. خب حالا انتشار اوراق مشارکت، من متوقف بشم، دوستانی که سوال دارن حالا میتونن سوالشون بپرسن. کی میخواد سوال کنه؟ بفرمایید سوالتون رو بکنید. من دیدم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید استاد، در بحث شخصیت حقوقی دو مبنا وجود داره. یکی این که برای این شخصیت حقوقی یک هویت مستقلی رو قائلن، عده دیگه این هویت مستقل رو قائل نیستن. بعد تفاوتش کجا میشه؟ اگر هویت مستقلی قائل باشیم، زمانی که یک بانکی یا یک شرکتی ورشکسته میشه، ورشکستگی یعنی میزان ضرر بیشتر از اون دارایی ها و سرمایه های اون بانک میشه. در این صورت نهایتاً سرمایه شخص از بین میره. ولی اگر هویت مستقلی قائل نباشیم، اگر اون میزان ضرر، خب بالاخره اون تناسب، شما فرمودید که باید این تناسب رعایت شه، تناسب سرمایه با سود و زیان، اگر اون ضرر بیشتر از این اصل این سرمایه باشه، یعنی باید در واقع این سهامدار بانک چون بانک ورشکسته شده مثلا خونه خودش هم بفروشه تا بدهی های بانکو بده، شما قائل به این هستید؟
آها، عرض کنم خدمت شما. ببینید، بانک دو جور سرمایه گذار داره. یکی سرمایه گذارانی که سرمایه اونها جزئی از سرمایه خود بانکه و با بانک با سرمایه های اونها شکل گرفته، این یک گروه هم. اینها کسانی هستن ولو شرکت تشکیل میدن، ولی مشارکت اونها نافی مسئولیت اونها نسبت به خساراتی که پدید میاد حتی فراتر از سرمایه‌ای که در این شرکت به کار گرفته اند نیست، مگر اینکه قید کنند. در این صورت طرف‌های معامله این شرکت میفهمند که هر چه هست مربوط به این شرکت، نه خارج از این شرکت، و هویت جدیدی که این شرکت پیدا کرده هویت حقوقی است. چون میدونید شرکت رو الان ما شرکت داریم تحت عنوان شرکت تضامنی، شرکت داریم با مسئولیت محدود. این شرکت با مسئولیت محدود میگه که در قلمرو سرمایه هایی که من دارم خسارت میپذیرم. افراد شرکت کننده در این شرکت با مسئولیت محدود اگر خسارتی بیش از ظرفیت منابع این سرمایه این شرکت باشه متحمل نمیشن. یک شرکت داریم، شرکت به اصطلاح با مسئولیت غیر محدود. اون شرکت با مسئولیت غیر محدود نسبت به خسارتها میره سراغ شرکا. اگر بیش از مقدار سرمایه ها خسارت متحمل شده باشه، از شرکا میطلبد که بقیه خسارت رو هم شما تأمین کنید. اما در خصوص بانک یک سرمایه گذاری دیگر هم وجود داره، اون صاحبان سپرده ها هستن. دقت میکنید، صاحبان سپرده ها که میان سپرده میگذارن، اینها مسئولیتی در خود شرکت ندارن. خسارت اینها برمیگرده به خسارت یه پروژه، نه به خسارت بانک، و طبعا خسارت اینها محدود به اون پروژه است، مربوط به بقیه منابع بانک نیست. اگر ما فرض رو بر این گرفتیم، الان یک مصوبه داره شورای فقهی بانک مرکزی، در این مصوبه که اخیراً تصویب شده، هنوز عملیاتی هم نشده، گفته شده که شما میتونید دو گونه سپرده بگیرید. سپرده وقت طبعا بر اساس دو گونه سپرده دو گونه صندوق تشکیل بدید. یه صندوقی سپرده های مردم رو میگیرد برای عقود مبادله ای. در عقود مبادله ای در آغاز عقد منافع اون عقد مشخص میشه. بنابراین در یک رنج خاصی مثلا میگیم 20% 22% سود فروش اقساطی، نمیدونم مرابحه و همینطور اجاره به شرط تملیک، میگیم یه سود در یه رنج محدود داره. بنابراین این صندوق تأمین مالی هایی که میکنه فقط برای عقود مبادله ایست و سودش از قبل معین و مشخصه. میتونه به صاحبان سپرده ها در این گونه صندوق بگوید که من به شما بین 20 تا 22% سود میدم یا بین 18 تا 20% سود میدم، نه از این 18% کمتر خواهد شد نه اون از اون بیشتر، به سال 20% بیشتر خواهد شد. بسیار خوب. یه صندوق دیگه شکل میگیره. این صندوق برای ریسک پذیران است. ریسک پذیران حاضرن منابع سرمایه اونها برود توی پروژه هایی که ریسک هم داره. معمولا ریسک و منفعت با هم تناسب داره. چون ریسک و منفعت با هم تناسب داره پس همچنان که ریسک داره منفعت بیشتری هم داره. اینجا دیگه انتظار سود 18% و 20% ندارن، انتظار سود 30%، 35%، 40% امثال اینها ممکن داشته باشن، مانعی نداره. ولی هیچ سود معینی نداره، هیچ سود از قبل اعلام شده این نداره. در این صورت منابع این صندوق تأمین مالی میشه برای پروژه. اگر تأمین مالی شد برای یک پروژه معین یا چند پروژه معین، سود و زیان تابع اون پروژه است. اگر اون پروژه سود کرده اینا سود کردن، اگر پروژه زیان کرده اینا زیان کردن. بنابراین محدود میشه خسارت های اینها به اون پروژه ها. اینطور نیست که به سایر منابع بانک مربوط بشه، به سایر سرمایه های بانک و بانکداران مربوط بشه. نه دیگه، به اونها سهمی از خسارت نخواهند بود. خب
ببخشید استاد، یه سوال دیگه هم داشتم. این که بفرمون. شما فرمودید که سود علل حساب سود نیست، در واقع قرضه.
قرض است.
خب بله. اگر قرضه، یعنی این شخص وقتی سود علل حساب رو دریافت میکنه خمس نداره برای خودش؟
نخیر، خمس نداره. خمس رو میدونید سالانه حساب میکنن. کسی که اهل خمسه سودش سالانه حساب میشه. اون سودی که مثلا اونی که سالانه حساب میشه برمیگرده به مانده مصرف نشده منافعی که در طول سال به دست آورده. اگر اون مانده چیزی هست که باید بپردازه خمسش میده، اگر نه نه. اینطور نیست که هر به اصطلاح بار که به طرف سود علل حساب میدن مشمول خمس بشه، نه. دیگه سوالی نیست، به همین مقدار اکتفا میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.